أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ما تقریبا 5-6 مسئله داریم. یکیش مربوط به تعریف قاضی تحکیمی که مشروعیت قاضی تحکیمه، الزام آوری حکمش، اشتراط رضایت طرفین، حدود اختیار قاضی تحکیمه و مسائل از این دست. ما الان تعریف قاضی تحکیم رو اول جلسه قبلا گفتیم طرفین نزاع راضی بشن که احدی که مورد قبول هر دوشون هست میان اونها داوری و حکم صادر کنه و آنها به حکم او گردن بنهن. این شد تعریف قاضی تحکیم. در مقابل قاضی تعمیم به تعبیر شهید و یا قاضی منصوب، که عبارت از اون قاضی که نه دو طرف وضعش کردن بلکه امام علیه السلام وضعش کرده، که همون مجتهدینی هستن که منصوبش کرده که میتونن قضاوت کنن. اما حالا ما برگردیم به اصل بحثمون که مشروعیت قاضی تحکیم چیه. ما اول لب به حرف به شما بزنیم بعد تا بریم سراغ ادله‌ای که قوم گفتن. ببینید ما کارم خیلی راحت شد وقتی اول بحث گفتیم ما قضاوت امر شرعی نیست فقط، بلکه امری عقلایی است. عقلا قبل از اسلام، بعد از اسلام، داخل اسلام، جامعه اسلام، بیرون جامعه اسلامی یه منصبی دارن به نام منصب قضاوت و یه روش‌هایی دارن برای اینکه اختلافات خودشون رو چیکار کنن، حل کنن. خب این روش‌ها اگه شناخته بشه، شناسایی بشه، توصیف بشه، قشنگ تبیین بشه، اون روش عقلایی. بعد بیان ببینیم حالا شریعت راجب این روش عقلایی چی اضافه کرده، چی کم کرده، چی رو نهی کرده، چی رو امر کرده، اما ملتزم میشه. هر آدمی چی نگفت بگه خب عقلا که خود روش داره، ما از همون روش استفاده میکنیم. میان اینجوری این مسئله که من میگم خیلی کار ما رو راحت میکنه، بسیار مشکلات روزگار ما رو حل خواهد کرد این قصه. نه به خاطر که مشکلات ما حل کرده ما قائل به اینیم، یعنی منطق داره. شما ما واقعا، من واقعا معتقد هستم که گرفتاری که فقه در قضاوت پیدا کرده و مشکلات امروز ما در جامعه اسلامی باش خوردیم، مثلا الان داوری میبریم در دیوان لاه با کی؟ با امریکا، با انگلیس. بسم الله، اصلا کی گفت مشروعه؟ تو برای چی رفتید دیوان لاه؟ کدوم مجوزی دارید؟ اصلا که خلافشه، خلاف قضاوته. به حکم کی دارید چی رو عکس میکنید؟ روایات ما چی داره میگه؟ خیلی کار دشوار میشه. این حالا داخل پرانتز بود، بحث فقهی نبود، یه تنبه عقلای اجتماعی بود به شما. ولی اونی که من خدمت شما میخوام عرض کنم تو مسئله ما هم قصه خیلی راحت حل میشه، اصلا احتیاج به این پیچیدگی‌ها نداره. و من ملاحظه کردم که خیلی فقها به دلیل اینکه این نکته از این نکته غفلت شده دچار پیچیدگی‌هایی شده، که از جمله این بحث قاضی تحکیم. اگر فرض کردید که قضاوت یه امر عقلاییه و عقلا برای رفع خصومات خودشون روش هایی دارن، ما حداقل 3 روش رو معتقد هستیم که عقلا دارن. 1، روش اول اینی که کسی که حاکمه، حالا حاکم اسلامی غیر اسلامی هرچی، حاکم عقلایی، میاد قاضی منصوب میکنه، یکی رو میذاره برای قضاوت. این یه روش عقلا، حاکم قاضی نصب، این یه روش. روش دوم اینه که اونا که با هم اختلاف دارن خودشون با هم میشینن یه جوری حلش میکنن. یا آقا تو یه خود کتابی، منم کتابیام، یا این 100 تومن یه من خلاص کنم، من یادم نیست نمیدونم چه جوری. میگه آقا الان چرخمون پنچر شد، نمیدونم من که مستاجرم بدم یا تو بده. آقا نصفش تو بده، نصفش باشه، حالا راضی میشم دیگه. حالا حقیقت اینه که واقعا باید یکیشون بده ولی راضی میشه. اینم یه روش. یه روش دیگه که عقلا دارن و اینم خیلی مرسومه، عرض کردم امروز توی قرارداد تماما این نوشته شده، نه که مال اسلام باشه، مال عقلاه. میگن آقا ما بیا با هم یه تعاملی کنیم. میگن آقا بسم الله. بعد می خودشون میگن که آقا اگه اختلافی کردیم بریم فلانی مشکل رو حل. بعدم نگاه میکنم میگن آره فلانی مثلا رئیس سنف فلان ماست، بریم پیش رئیس سنف اون حالیش میشه که ما مشکلاتمون چیه، به راحتی میتونه مشکل ما رو حل. یا بریم پیش رئیس قبیله، این آقای ماست، سرور ماست. بالاخره وقتی یه چیزی میگه همه رو در نظر می، فردا یکی دیگه میره پیشش. یا بریم پیش عرض کنم حضور شما رئیس مدرسه، مسئول مدرسه، آقا دو تا تو حجره دعواشون، آقا بریم پیش ایشون ببینیم واجه ها هرچی خوب گوش کنیم. ببینید هم در جامعه اسلامی هم در جامعه غیر اسلامی واقعا رجوع به حکم به معنای قاضی تحکیم روش اخلاقی برای حل مسائل بوده و این اختصاص به اسلام نداره و ما شواهد این تا اینجا این اصل هم نکته دوم این را احاله میکنم به تحقیق. به نظرم این تحقیق خوبیه، یکی بره تاریخ رو بخونه، نه فقط تاریخ اسلام، تاریخ رو بخونه ببینه آقا چقدر اغلا وقتی مشکل پیدا میکردن میرفتن یکی رو صدا میکردن غیر از اون قاضیه که حاکم نصب کرده، بیا آقا اختلاف رو حل کن. یه نمونهش نصب سنگ حجر الاسود بوده در قبل از اسلام که خوب این قرش دعواشون شده، رفتن یکی گفتن آقا چیکار کنیم، گفتن من رو رئیس قبیله بودن، گفتن آقا نه ببینیم هرکی که الان اومد یا پیامبر ببینیم مثلا ایشون چیز اونو وضع کرد. در خود تاریخ اسلام شما ملاحظه فرمایید در جنگ صفین حضرت درسته که حکم رو قبول نداشتن ولی به حکمیت پذیرفتن حکمیت، حالا بعضی اشکالاتی میگیرن، یعنی این حتی اگه حضرت اشکالی هم در اون مسئله به حکمیت داشتن این میشه استثناء، حتی اگه به قضیه حکمیت یا اصلش یا شخصش کسی ایراد بگیره در جنگ صفین این میشه اشکال شرعی، ولی این که اغلا وقتی اختلاف پیدا میکردن میگفتن راه حل چیه یا برین حکم برداریم بیارین، این اصل اینو ثابت میکنه. حالا ما میگیم تو جنگ صفین مثلا این حضرت قبولش نداشتن، که به نظر من درست هم نیست، اونجا هم اصل حکمیت قبول داشتن، این که این آقا حکم بشه رو قبول نداشتن، ولی زه حضرت ملتزم شده بودن اصلش که میگفتن این اصلا نباید به حکمیت بره، نباید این قضیه نیست که به حکمیت بره، چون حکمیت باید از دو طرف راضی باشه، حضرت راضی به حکمیت هم، ولی در این حال اصل این که اوغلا وقتی اختلافشون میشده به حکمیت راضی میکردن اینو ثابت میکنه. حالا در این مسئله ظلم شد به حضرت از قبل عرض کنم جامعه اسلامی، اون سر جای خودش بحث دیگه ایست، چون حضرت رضا نداشت، ولی اصل این که اگر رضایت میداشت میشه حکم قرار داد معلوم میشه اصل ثابت شده بیه. و من فکر میکنم اگه کسی دقت کنه در تاریخ اسلام و تاریخ غیر اسلام بسیار پیدا میکنه که اغلا برای رفع خصومات خودشون به حکم چی؟ خلاص. حالا ما میام تو شریعت، اگه دلیلی پیدا کردیم که گفتن نه این کارو نکن چش بزنیم کرد، یا گفتن این کارو اینجوری بکن چش اون قیدو بهش میزن، اگه چیزی پیدا نکرد میگیم آقا روشهای اغلایی. لذا اگر چنین چیزی گفتی تمام مسائلی که امروز پیش میاد که آقا ما با آمریکا دعوامون شد میریم در دیوان لاغر میتونیم بریم یا نه، میگه آقا تمام اغلای عالم و کشورهای عالم دیوان لاغر را به عنوان داوری بین خصومات بین الملل چی پذیرفت و ما منعی هم در شریعت پیدا نکردیم. ما یا حتما بگیم آقا این یه منصب الهیه و حتما باید یا امام بشینه یا منصوب امام، بگیم آقا اگه تو قاضی لاغر مجتهد نشسته کل احکامش هدر، نه این چیزی نمیدیم، چون اون یه روش اغلایی برای حل اختلافات بین المللی. و حتی مثلا شما ببینید توی کشور غیر اسلامی داری زندگی میکنی، حالا یه قاضی اونجا نشسته، این قاضی منصوب من قبل از کنم حاکم جور نی، حاکم اسلامی نی، ولی حاکم جور هم نی، مردم انتخابش کردن شده رئیس جمهور، شما رو رئیس قوه قضاییه گذاشته، رئیس دادگستری گذاشته، اونم قاضی تعیین کرده، سلسله مراتبش طی شده و اون آدم نه اون ظالمه نه این ظالمه، درست مسلمون نیستن، همه کافرها که ظالم نیستن غیر از اون کفرشون، منظور ظالم اجتماعی. خیلی هم خب عدالت داشتن، مشهور به عدالت بودن در طول تاریخ قبل از اسلام بعد از اسلام. بنابراین روش اغلایی بر حل اختلافات ما چرا باید این روش رو منع کنیم، چه دلیلی بر من داریم؟ بنابراین اگر ما اینجوری گفتیم میگیم یه روش حل مثلا اغلا رجوع به قاضی تحکیمه، دلیل خیلی خوبی هم هست، الا اینکه ما شما بیاید یه روایت یا آیه یه مستندی به ما معرفی کنیم که این قاضی تحکیم شرعیت نداره. اینم دلیل ما. خلاص اگه سوالی دارید بفرمایید. نه نمیگیم شرعیت رو نفی نکنیم، وقتی میگیم نه شرعی بگو نه فقط شرعی، یه این اضافه بکنی درست، مثل بی الان شرعیت نداره من شما خرید میکنیم، شرعیت داره، خدا فرموده احل الله البی، حلیت شرعی داره، اما این حلیت شرعی معخوزه و چسبیده به حلیت اغلایی، یعنی اینجور نیست که بی یک امر یک تعامل بین مسلمان باشه، غیر مسلمان هم با هم بیه دارن، گاهی اوقات بیهشون نقض میشه گاهی اوقات نمیشه گاهی اوقات عادلانه میشه قاضی. همه چیزی که ما اینجا میگیم اونام دارن. متعال ما تو شریعت ممکنه 5 تا قید داریم، خیار رو یه جوری خواستیم معنا کردیم، گفتیم عقد لازمه یا نه، یه شرایطی گذاشتیم اضافه تر یا کمتر.
همین
میخوام بگم بس بگو این امر عقلایی است نه فقط شرعی.
امر عقلایی نه فقط شرعی. یعنی چه این نکته اینه، بعضی از امور اقلایی رو شریعت مثل بین باش برخورد کرده محترمه. من یه سری نکاتی اتاقیه هایی بهش اضافه بکنم، اینا رو هم خواهشم رعایت کنم. یه بار اینجوریه، ولی یه بار مثل حالا قرار قضاها که مهد اختلاف رو مثل ولایت و امیری، این هم امر اقلایی، همه یک کشورها قرار قابل لابود هزنه که یک حکومت سیاسی و یک حاکمی داشته باشه. ولی ببینید تو این یه نکته خاص دین اومده دست گذاشته میگه نه این تماماً خدا میگه این تماماً مال خودمه، باید از طرف من بذاریم.
اینو نفی کردیم، اینو نفی کردیم، میگه تو مباحث اینو رد کردیم.
خب میگه توی قضاوت بعضی از حالا بعضی از متون شرعی هستن میگه
خوندیم دیگه، همه اینا رو خوندیم جواب دادیم، گفتیم اینا برای رد قضاوت اهل جوره، این برای رد عرض کنم ظلمه هست، نه برای اینکه بخواد این امر
رو که همشون چیز نمیدن.
یعنی اونا
چون اگه حقتون هم برید ازشون بگیرید.
آره دیگه، چون والی جور نصبش کرده، چون این قاضی من قبل والی جوره، طاغوته، ولی جایی که طاغوت نیست، آخه جایی که طاغوت نیست یه مملکتی مثل خود من، مثل پاکستان. الان پاکستان مگه ولایت فقیه داره؟ نه، یه آدمی اونجا ما قبولش داریم، مسلمان هم هست، یا حتی غیر اسلامی هاش، یه مملکت غیر اسلامی بلژیک شما بگو جا دیگه، هر جایی که با ما جنگ نداره.
نمیخوام بگم این که قضاوت رو مثل ولایت باش برخورد کرده دیگه یا مثل بیل، این باید احراز بشه. یعنی دو مدره دیگه، یک امر عرفی که شریعت فقط یه دردش اضافیه های داده مثل بیل، این رو قبول دارم، یه امری هستش که اونم اوغلاییه، کاملا گردیه، ولی حکومت
نگاه اسلام اومده گفت این همش مال منه. آقای کریم، اینا رو قبلا بحث کردیم، همه رو گفتیم، اسناد مدارک اوغل متنی رو آوردیم، گفتیم این دلالت برای این نمی کنه که این امر شرعیه، اینا رو بحث کردیم. الان بخوام دوباره بعد من برگردم همونا رو بگم، من عرض کردم این لسان لوایاتی که میخونی اوناش که صحیح سنده، عدله رو که میخونی اونایشون صحیح و دلالته، همه اینا در صدد این نیست که بگه این دینیه، در صدد اینه بگه آقا پیش طاغوت نرو، پیش این ظالم جور که حق ولایت رو قصد کرده نرو. اینو داره اینه میگه، نمیخواد یک تأسیس جدید در مقابل تأسیس اوغلایی بکنه، در صدد این نیست. اینا رو بحث کردیم، اونه خلاصش این نقطه ایست که من میگم. حالا دیگه کجا شما میفرمایید هر سال بعد برید دیگه بمب واسه مراجعه. حتما باید باشه، منتها شما خیلی اوقات رفع خصومات یک امر واضح روشنی در شریعت نداره، مثل همین صلح میمونه که آقا مثلا اینا گفته آقا نصفش تو بده نصف من حلش کنیم برم. ما رفتیم آقا مثلا یه چیزی یکی خریدیم، الان یادم نیم مثلا 100 تومن بدهی داشتیم یا 10 تومن بدهی، یه صفر اضافه شده یه کم شده، یه دعوامون میشه، اون آقا میگه آقا بیا صلح کنیم، 50 تومن بده خلاص، حالا 50 تومن بده، نه حرف من میشه نه حرف اون میشه، حتما غلطه. ولی اوغلا این مسیر رو برای رفع اختلاف انتخاب کردن. بله حتما. حالا آیا شرایط دیگر باید رعایت بشود یا نه، بحث بعدی مونه که آیا این قاضی تحکیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. الان میخوام بگیم آقا حرف شهید ثانی که گفت آقا قاضی تحکیم الان نمیتونیم داشته باشیم، این حرف درستی نیست، میتونیم داشته باشیم. اوغلا داشتن هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام، این امر نیست که شریعت درش ورود خاصی کرده باشه، ادله‌ای بر این دلیل اگرم اقامه شده درست نیست، و بنابراین این یه امر اوغلاییه و ما هم طبق امر اوغلایی. بله حالا اون قرعه چیزم داره در موارد خودش، لسان دلیلم داره. در اینجا ما میگیم مثلا ما نیازمند لسان دلیل چی نیستیم، یعنی حلیت بی احتیاج به حل الله البی نداره. اینه داریم میگیم، میگیم لازم نیست که حتما یه حل الله البی داشته باشیم تا بگیم بی مجازه. نه اوغلا قبل از اسلام با هم بی داشتن، اسلام اومده نه نگفته، حالا اینجا که بعلم گفته ولی نه نگفته باشه کافی همین کارو. مثل خیلی چیزای دیگه. الان شما عرض کنم حضور شما که خیلی چیزایی هستش که عقلا طبقش مشی میکنن، ما طبق اون مشی میکنیم. لزومی نداره دین بیاد تصرفی بکنه در اون چیزی که فکر میکنه عقلا دارن درست میرن. عقلا این مسئله رو دارن درست میرن، خب شریعت هم چی نمیگه؟ خلاص وقتی هم چی نمیگه، یعنی همینجوری بری جلو. اگه حرام بود ما رو به جهنم میکشون، ما رو به فساد میکشون، ما رو به ظلم میکشون، حتما شریعت یه چیزی میگفت. ایسا این که نگفته معلوم شما مسیر درستی داریم میریم.
لحظه
اغلایی
یعنی
همون بنا بنات اغلا در تعاملات بین خودشون، یعنی شیوه زندگیشون دیگه. اغلا با هم دیگه زندگی میکنن، شیوه زندگی دارن. اون شیوه اسلام اومده اینو اصلاح کرد، نیومده اینو بذاره کنار. یا آقا هر جوری زندگی میکردید بذار کنار، من الان میخوام 0 تا 100 بگم. نه، گفته آقا 0 تا 100 من 10 تا 90 تاشو با عقل خودتون با اون منشهای ارتباطاتی خودتون رسیدید، 10 تاشو من میگم. یا نه 100 تاشو خودتون رسیدید، 100 تاشو من نرسید من میگم. نیومده اون 100 تا رو خراب کنه. بر همون منوال شریعت اسلام تایید کرده. اومده یه قید، بعضی جا قید زده، بعضی جا اضافه کرد، بعضی جا نه، که گفته حرم الربا، گفته نه اغلا ربا اغلایی، امر اغلاییه. میگه من 100 تومن دادم یه سودی ببرم میخواد بعد از 10 روز. میگه نه، این اینو خدا گفته اینجوری بی نکن، اینجوری بی نکن. اون کار اغلا رو که همه عالم هم دارن اجرا میکنن، تو همه بانک هم داره اجرا میشه در همه عالم، اونو شریعت نفی کرد. همه اغلا هم گفتن ها، ولی گفتن اگه چیزی اینجوری بود باید بگه نه، اگه نگفتن معلومه رضا داره. میگه بذار برن جلو، چیکار داریم؟ بنابراین هیچ نیاز به دلیل نداریم، نیاز به متن نداریم، نیاز به روایت نداریم، نیاز به قرآن نداریم. و تازه اگر هم پیدا کنیم میگیم اینا تثبیت همون چیزاییست که تو شریعت توی بین بناات و غلایی پیگیری میشه. در این حال برخی از فقها ها که حالا ما اینا گوشیم دلیل اول، بعضی اینو گوشن دلیل آخر. حال دیدم آقای مرحوم ارسان بزرگ شما که موسوی اردبیلی هم همین بنای اغلا رو به عنوان یه دلیل آورده. متا در این حال بعضی ها ادله قرآنی هم آوردن، مثل آیه نشوز و این خفتم شقاق بینه ما فرق از او حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها این یوریدا اصلاحا یوفق الله بینه هما. دلیل های قرآنی دیگه هم بود ولی اونا خیلی مطمئن نبود، من دیگه اونا رو نیوردم، خودتون بخونید. ولی این دلیل بالاخره میگه که آقا الان یه چند تا بحث تو این آیه هست. آیا این قاضی تحکیمه؟ آیا این آیه قاضی تحکیمه؟ عرض میکنیم که حالا قاضی تحکیم اگه اغلا گفتن یکی میگیم یکی، اگه گفتن دوتا میگیم دوتا، اگه گفتن سه تا، به نظر میرسه که دوتا بودن هم یکی از روش های اغلاییه. یعنی گاهی اوقات بالاخره یه سری چیزایی هست تو خانواده، خانوادگیه، ملاحظاتی هست که ممکنه نشه بگی، ولی یه ریشتفید از این رو بیاد، یه ریشتفید از این، اونا تو ذهنشون این ملاحظات هست میتونن بین اینا جمع کنن، ولی یکی رو بگیم بیاد ممکنه یکی از ملاحظات رو نتونه یا هیچ کدوم از ملاحظات رو نتونه. لذا اینجا غیر از حکم بودن من اهلهی بودن هم قید شده، یعنی این اضافه ایست که قرآن کریم انجام داده. من به نظرم این من اهلهی اون اضافه ایست که انجام شده به بناعات اغلایی. بعضی ها گفتن که حکم با حاکم فرق میکنه، ولی حرف درستی نیست. بله، بعضی گفتن فرق میکنه، حکم یعنی همین داور. دقت بکنه آه، یعنی میخواد بفرمایید که اینجا در این آیه شریفه معنای حکم به تطبیق به قاضی تحکیم نمیشه. یحتمل ان یکون مرجع الضمیر فی یوریدا و بینهما از زوجن کما فی تفسیر المیزان. حالا ببینید آقا این یوریدا اصلاحن یوفق الله بینهما، کی یوریدا اصلاحن؟ زن و شوهر یا این دوتا حکم؟ کی یوریدا؟ دو احتماله، یکی بگیم حکما یوریدا، یعنی اگر اینا اهل صلاح باشن خدا هم بهشون توفیق میده، موفقشون میکنه که انشالله رفع سلام. یکی این که دوتاشو بزنیم به حکم، یکی این که دوتاشو بزنیم به زن و شوهر، بگیم اگه زن و شوهر بالاخره بخوان که یه جورایی برگردن، خداوند بینشون اصلاح رو، بین زن و شوهر رو اصلاح کنه. یکی اینکه نه، اولی رو بزنیم به حکمین، بگیم اگر این دوتا حکم قصد اصلاح داشتن، خداوند موفق میکنه که بین این زن و شوهر چی بشه؟ صلح بشه. حالا هر کدوم از اینا باشه خیلی تو بحث ما دخالتی نداره، این نکته تو بحث ما دخالتی نداره، ولی حالا این گفته شد. یه اشکال اینجا مطرح شده، حالا یه اشکال همین معنای حکمه که ایشون هم الان اشاره کردن که ما قبول نداریم. حکم یعنی داور، داور یعنی کسی که میاد بین دو نفری که اختلاف دارن داوری میکنه، چون این کلمه حکم فقط بین زن و شوهر به کار نرفته در لسان عرب، در خیلی جاهای دیگه هم حکم میگن. مثلا حکمیت در عرض کنم حضور شما که صفین کلمه حکم به کار رفته دیگه، این معنی که تو میگی توش نخوابیده. خیلی جاهای دیگه هم در تاریخ، در فقه، در جاهای دیگه حکم به کار رفته که این معنی توش نیست. حکم یعنی داور، یعنی اون کسی که دو نفر معمولا در جای همین قاضی تحکیم به کار میبرن. اما اگه قاضی منصوب باشه حکم به کار نمیبرن، نمیگن حکم شد، اینو میگن قاضی قضاوت کرد، قاضی شد. معمولا به کار نمیبرن، گاهی اوقات هم به کار میبرن، معمولا به کار نمیبرن. یه اشکال دیگه که مطرح شده، میگه شما محمد حسین آل کاشف القطا و بعضی از فقهای اهل سنت به این آیه استدلال کردن، ولی بعضی گفتن که این مفادش تحکیم مصطلح نیست. قاضی چرا؟ چرا نیست؟ چون گفته فب اسو، این واو یعنی چی؟ این واو یعنی زن و شوهر دعوا کردن، این پدر مادر داره، این هم پدر مادر داره، این پدر مادر هم اومدن میگن آقا چیکار کنیم، اینا با هم سازششون نمیشه، اینا شقاق شده بینشون. میگه آقا این فامیل جمشن، دو تا حکم رو یکی از این طرف تعیین کن، فامیل جمشن دو تا حکم. خب ما قاضی تحکیم چی معنی کردیم؟ گفتیم دو نفری که اختلاف دارن رضا بدن به یه نفری که رفع اختلاف کنه. اصلا اینا شاید نمیخوان رفع اختلاف کنه، بعد اصلا شاید رضا به این حکم هم ندن. این آیه داره میگه فامیل جمع شن، یکی از این طرف حکم شه، یکی از این طرف، ولی نگفته که این حکمه این مورد رضایت زن و شوهر باشن یا رضایت اونا رو اخذ کنه. بنابراین فب اسو لیس الی الزوجین، این واوش نگفته فب اسا، گفته فب اسو، بنابراین راجع به زن و شوهر نیست. این یک
ما کار کنیم از اونجا شروع میکنیم که زن و شوهر رضایت هم میدن. فب اسو یه مرحله است، مرحله بعدی هم رضایت زن و شوهر. بعد زن و شوهر رضایت دادن،
خب میگه تو قرآن نیومده، شما اضافه میکنید دیگه. این رضایت زن و شوهر تو اضافه کردی اینجا، نیومده گفته
خیلی چیزا دیگه اضافه کردیم،
فقط
اصول
خانه
رضایت
رو
اضافه کردیم، میتونیم
اینا رو اضافه بکنیم. ولیس حالا ببینید، ولیس و ایزن لیس فی مقام ترافع و رجوع الالحاکم، اصلا بحث رفع دعوا نیست، بحث ایجاد اصلاح و شقاق برطرف بشه و زندگی خانوادگی به هم نریزه و بحث این نیست که اون اختلاف رو به نحو قضایی بیایم حل کنیم. بحث در اینه که این شقاقی که ایجاد شده، زن و شوهر دارن مشکل پیدا کردن، یه جوری به هم جوشش بدیم، آره به هم جوشش بدیم، اصلاح بشه، رفع شقاق بشه. بحث اینه که حکم قضایی صادر بشه به خلاف قاضی تحکیم. و کازالی که لا یکون حکم الحکم این لازمان علی الزوجه، و همینطور گفتن که آقا حالا این حکمی اومد، حکمی هم از این بر اومد، این بیشتر یه جور سازشه، یه جور راه برای سازشه، یه جور تبیین صلحه، نه اینکه یک قاضی تحکیم باشه.
قاضی
تحکیم
صلح سازش میکنه
دیگه، اون حکم میشه، حالا بالاخره نتیجهش میشه صلح. ولی اینجا نه، نمیده بگه یه چیز قاطعی بزنن حکم بکنه، بگه دعوا رو رفع کن. ممکنه بشه، ممکنه نشه. بله. حالا این اشکالاتی است که به آیه وارد شده دیگه، به هر حال حالا این اشکالات هست. و علا فرض دلالت آیت الکریم علی تحکیم المصطلح این مورده ها خاص لا استفاده من العموم لجمیع، ضمن اینکه این مسئله که اینجا اومده مال زوجین، و شما میخواید بگی که آقا مال تجارت، مال قصاص، مال دیات، مال همه چی، اینکه از اینجا چجوری تعدی میکنی؟ گفته آقا اگه اصلا مسئله موضوع مسئله چیه اینجا در آیه شریفه و این خفتم شقاق معینم مسئله راضی به شقاق زن و شوهریه. چرا اینجا بگی قاضی ترجم گیرم فرض کنید قاضی ترجم میگه آقا اختلاف زن و شوهر قاضی ترجم، ولی اختلاف موجر مستاجر از اینجا در میاد که جزء قیاس باطل جزء قیاس نه از کجاش ترجمه استدلال ده دلیل داره چیزی نداره توش که ما بتونیم تن قیمنا
تو تازه
همه اختلافات زوزه این هم شامل نمیشه اختلافاتی که بحث شباب ببینید اگر شما خواستی قاضی تحکیم از تو دل این دراری این اشکالات سخت جواب بدنش، ولی اگر نه مبنای ما شد خودی آقا اغلا برای رفع اختلافات روش های متعددی دارن، یکی از روش هاش هم چیه؟ قاضی تحکیم. خب اینم یکیش الان هم این شاهد بر بناوغلا میشه، نه که این بخواد بیاد برام تحسیس از کنه، بخواد تحسیس از کنه باید صد تا سوال جواب بده، ولی اگه نگفتی آقا اوغلا بالاخره روشای داره قرآن هم داره راهنمایی میکنه یکی از اون روش ها رو صحه میذاره به خاطر اینکه نسبت به خانواده خیلی تاکید داره به خصوص راجع به خانواده اینو گفته و جای دیگه دلیل نداشته که بگه دیده خود اینا دارن میرن جون. حالا این حالا به هر حال اشکاله جوابی که حالا بعضی از آقایون نسبت به این دادن گفتن که همین بحث ماست، این عبارتی که آقای موسوی اردبیلی رحمت الله علیه گفتن گفتن لا یقا انما قلناه لا یک فی رد شارع الطریق المتعارف عند العقلا، میگه که این حرفایی که زدید این اشکالاتی که گردید رد و طریق متعارف عند العقلا نمیشه، بل متراعا ان نظره المقدس و تایید و طریق المتعارف. نظر شریف قرآن اینه که اون طریق متعارف رو تایید بکنه، لان المتفاهم من قولی تعالی فبعثوا حکما من اهلی لیس الا تصدی الحکمین رفع شقاق، یه این که گفته فبعثوا حکما میخواسته رفع شقاق بکنه دیگه، اصلا مسئله شقاق بوده این آقا اومده اختلاف زن و شوهری رو حل کنه، خب این تصدی بنابراین یه جور تصدی حکمینه، نه اینکه حالا بشینن با هم گفتگو کنن و ملاحظات حالا با هم بحث کنن یه جور، نه میگه حکم بذارید شقاق رو رفع کنید و کون البحث من قبل غیر زوجه و زوجه لکن خطاب فب اسئول غیر ما لا یدل علی کون غیر الحکمی، میگه و این که خطاب به فب اسئول به زن شوهر نیست دلال بر این نمی‌کنه که پس این حکمیت نیست و قاضی تحکیم نیست، شما از کجا میگی قاضی تحکیم؟ بله این گفته فب اسئول به قول آقا، خب بعدش میرن میگن زن شوهرم چی؟ به این حکم چی؟ راضی زن شوهرم میپذه، خب نپذیرن که اینا میگن آقا این از اولش میگه این هرچی بگی من قبول ندارم، نه این آقای دایی رو من قبول ندارم، این از اول قبول نداره، خب پس معلومه که رضایت حاصل نمیشه، لان البث من قبل ای شخص کان لان البث من قبل ای شخص کان لابد من یکون مردن لرغبته ما و رضاهم، بس گفته اونا برن بس کنن بیارن، اما که رضایت کی داشته باشه که نگفته که اینا رضایت نداشته باشن، میخواد داشته باشن میخواد نداشته باشن، بنابراین چه بسا همینطور که شما فرمودید و الا فلا یکون رافعش. به نظر ما دو تا مبنا هست، یه مبنای ماه که ما گفتیم اصل قاضی تحکیم مستندش چیه بنابراین این خوبه، ولی اگه نه شما اون بنای اغلای ما رو قبول نکردی خواستی با این آیه قاضی تحکیم رو ثابت کن، اینجا ننوشته رضا با ما، تو این از کجا میاری؟ شما میگی که نگفته رضایتشون شرط نیست، ما میگم نگفتم شرط هست، یعنی شما نمیتونی ثابت کنی که شروط و قیود قاضی تحکیم در از این آیه در میاد، بله خلافش در نمیاد، شما فرمودید ببین ایشون چی میگه، میگه که لا یدل خلافش، میگه لا یدل خلافش، بله خلافش در نمیاد اما وفاقش هم در نمیاد، تو برای که این دلیل اثبات بکنی باید قیود قاضی تحکیم از توی آیه چی در بیاری، این آیه نگفته رضا هما، شما باید یه جوری این رضا هما رو بهش بچسبونید تا این میشه قاضی تحکیم، میگه نگفته که رضایت نداشته باشه، میگیم خب نگفته هم داشته باشه، تو میخوای مستند بیاری بنابراین شک کار تو رو حل نمیکنه، ولی اگه ما اومدیم تو مبنای خودمون گفتیم آقا ما بنات اوغلایی رو دلیل میگیریم اینم میگیم شاهدش، میگه نگفته رضا، میگه خب نگفتم عدم رضا، نگفته عدم رضا، نگفتم رضا، ولی ما چون بنا اوغلا رو میدونیم اون در اون بستر داره این حرفو میزنه، معلومه که باید زن و شوهر رضایت داشته باشن در بستر عقلایی داریم. بنابراین قرینه مقامیه دلالت میکنه بر این که اون بنای عقلایی هست و خودش هم دلیل مستقل تامی هست. این هم نباشه ما به اون تماسیف کنیم، اون دلالت میکنه که اینجا رضایت هست. اون وگرنه ما از آیه به تنهایی چیزی نمیتونیم در بیاریم. نمیشه قاضی تحکیم فهمید، نمیشه فهمید. اگه اون بنای عقلا رو کنار بذارید و نفی کنید، بگید ما قاضی تحکیم رو با بنای عقلا نمیتونیم ثابت کنیم، اگه اون رو کنار بذارید ما میگیم با اینم نمیشه ثابت. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ این نکته ای که درسته، ولی این که حالا میخوان تصمیم بگیرن یه سوال پیش میاد که تصمیم این شده که قرآن فرموده دو تا حکم میان این کارو بکنن. درسته، حالا سوال اینه این دو تا حکم که اومدن اون دو تا زن و شوهر رضایت به این حکمین داشته باشن یا نداشته باشن؟ نگفته داشته باشن یا نداشته باشن. درسته، این آیه نگفته داشته باشن یا نداشته باشن. بنابر مبنای ما میتونیم استظهار کنیم که اگه رضایت نداشته باشن خب درست نیست که اون حکمین بیان، یکی اومد بزنن که اونا هم رضایت داشتن، یا یه جوری رضایتشون عکس کنن آقا والا قبول کنید دیگه بالاخره. ولی این توش نیست، همین که این توش نیست میشه معلومش که این مستند تامی برای استناد قاضی تحکیم به این آیه نیست، مگر اینکه حالا این اشعارات به نحوی باشه که به حد ظهور برسه. فرمایش شما اگه به حد ظهور برسه بله، ولی من فکر نمی‌کنم که این آیه اصلا رضایت طرفین را عنایت داشته، در مقام بیان رضایت طرفین نبوده. داره میگه که آقا اگه اختلاف کردن بشینید دور هم یه جوری مشکلشون حل کنید. خب بهترین راه همون بنات عقلایی که خب این دو تا هم رضا بدن به حکمه، اگر رضا ندن زمینه شقاق همچنان چی باقیه. ولی اینا رو همه رو ما از اون بنای عقلا قرینه مقامیه خارج از لسان در میاریم، نه از داخل لسان. و اگر شما اون قرائن مقامیه رو بپذیری دیگه نیاز به این آیه نداری، بلکه این آیه تعیین اونا میشه. اینه نکته ای که میخوام بگم. نه این بحث دومه. آره دیگه ادله قرآنی بود، دلیل یک بنای عقلایی بود، این دو ادله قرآنی. بسته آره ادله ای دو میخوام ببینیم آیا قاضی تحکیم مشروعیت دارد یا ندارد. یه دلیل ما بنای عقلا، یه دلیل ما ادله قرآنی، یه دلیل ما روایات، یه دلیل ما اجماع. اینا رو حالا داریم اینا رو یک به یک می‌گیم. به نظر من این دلیل هست، متکی بر اون بنای عقلا. ببین چون ما بنای عقلا رو پذیرفتیم، از اون استفاده می‌کنیم که این قرینه مقامی آیه رو تفسیر می‌کنیم به اینکه رضایت دو طرفه هم باید باشه. چون آره چه اشکال داره شما آیه قرآن مبتنی بر یه روایتی که وارد شده تفسیر میکنه، چه اشکال داره؟ اون روایت هم خودش دلیل مستقله، اون روایت میاد این آیه قرآن هم شفاف میکنه، اینم میشه دلیل به زمینه اون خودش دلیل مستقل هست، ولی در اینا اون کمک میکنه که این آیه قرآن هم من تو درست بفهمیم بهش میتونیم تمسک کنیم، یه چیزی که توش نیش بهش اضافه کنیم یا ازش کم کنیم یا استثناء بهش بزنیم، اشکال نداره. بله دلیل مستقل نمیشه، ولی میخوام بگیم آقا این دلیل قرآنی در بستری جاری شد که اون بستر قرینه مقامی ایجاد میکنه که این زن و شوهر هم راضی باشن به این حکمه. خب حالا از اینم دیگه بگذاریم دیگه، حالا جزئیات و ایناشو حالا ایشون میگه اینجوری، بنابراین ما این جواب رو برای این اشکال کافی نمیبینیم مگر اینکه اون بنای عقلا چی بشه؟ زمینه بشه، که اگه زمینه بشه اینم دلیل خوبی میشه، اشکالی نداره. استاد
یه سوال باقی میمونه،
چطور میشه از آقای رضایت میتونه بشه؟ اگر رضایت نداشته باشه بسید کنیم نمازه بیرفتن و عبادت عبادت نه به حکم بودن این آقا رضایت ندادن، ولی چه بسا بعد از که این آقای اون حکم کردن به اون حکم رضایت داشته، این میشه قابل تصور هست که اینا به این حکمه رضا ندارن، ولی بعد دیگه میگن که خب حالا دیگه گفتن اینجوری خوبه، همینجوری که گفتن عمل. خب بس به سوم روایاتی هست که در باب به صورت خاص آمده، که اینجا حالا 6 تا روایت رو من خدمتتون عرض میکنم. انا حسین بن سعید ان ابن ابي عمر ان حماد ان الحلبي قال قلت لابي عبد الله ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعه في الشيء فيترازيان برجل منا فقال ليس هو ذلك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. خب این روایت سندش خیلی 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 عالیه، همه از بزرگان شیعه هستن، روایت هم شیخ در تحصیل نقل کرده و سندش هم تا حسین بن سعید صحیح. بنابراین روایت صحیحه. ایشون میگه، ببینیم مرد چی میگه. میگه که حلبی گفت به امام صادق علیه السلام که گاهی اوقات بین دو نفر از اصحاب منازعه میشه در یک مشکلی مسئله ای، هر دوشون راضی میشن به رجل من. خب فیترازیان یعنی که خیلی اینو شبیه به قاضی تحکیم میکن. فقال لیس هو ذلک، این اونی نیست که من گفتم نه طاغوت و اینا، انما هو الذی، اونی که گفتم نه، الذی یجبر الناس علی حکمی به سیف و صوت، اونی که گفتم نه اونی بود که با تازیانه و شمشیر ظالمانه مردم رو بر حکم خودش مجبور میکنه، اونو گفتم نه. حالا من یه خورده گفتم آخه این چه روایتیه، مثلا یهو حضرت میگه فلیس هو ذلک، این ذلک به چی برمیگرده؟
من
ظالم کو طاغوت، طاغوتی نیست. من پیگیری کردم صدر این روایت رو در دعوای مولا اسلام پیدا کردم، یعنی روایت یه تیکش وقتی اومده تو تحریب و اینا تیکه برداری شده از روایت. این کارو شیخ هم کلینی میکرده نسبت به روایات، هم شیخ میکرده. آره این تیکه برداری نشده شو اینجا پیدا کردم تو دعوای مولا اسلام. این کتاب دعوای مولا اسلام خیلی کتاب عالیه، من خیلی از اوقات بسیار از امور رو از کتاب دعوام الاسلام فهم کردم، معنای احادیث به خاطر دقتش و کامل بودنش و اقدم هم هستا، میدونید از مصادر شیخ کلینی و شیخ توسی منطقه سند نداره. این روایه این کتاب مؤلف دعوام طوری نوشته سنداش هست کرد، ولی معلوم میشه که این همون روایته. حالا ببینید چی بوده. انهو به تبدیل میخواستن روایت باب بندیم، کتاب صلات رو تو صلات بیارن، زکات رو تو زکات بیارن، جهاد رو تو جهاد. حضرت حالا شروع کرد راجب ستاش صحبت کرده، هر تیک کشی یه جا بود، سندم تکرار کرده. آره بعدم باید میگشتی تو دو صفحه اون که صلاتش رو پیدا میکرد، یعنی اونا به فکر خودشون کار درستی کرد، ولی در این حال این باعث شد که خیلی از قرائن از دست ما چی؟ خارج بشه. الان این ذالک به همه عبارت برمیگرده، به جای قرائن مقامی برمیگرده. اینا ببینید میگه انهو که به روایت بقب برمیگرده جعفر ابن محمد فی الحدیث السابق علیه السلام انهو قال، این داخل فرانسوز من نمیشه، انهو قال من حکم بین اثنین فاخذ اخی درهمین کفر. میگه هر کسی که حکم کنه بین دو نفر و خطا کنه در دو درهم، این کفر به خدا ورزیده، یعنی در حد کفر، کافر که نمیشه، در حد کفر، منظور اینه. بله فاخطأ، نه خطا کنه، اشتباه کنه فاخطأ یعنی درست حکم نکنه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، دلیلش هم میاره، میگه هر کی به خود نگفته به ما علم انه منزل من الله، گفته به ما انزل الله، اون به ما انزل الله یعنی که این عدالت واقعی، نه عدالت ظاهری، هر کی به عدالت واقعی حکم نکنه کافره. این همونه که گفت که اگه تو حکمن بکنی به حق ولی ندانی، حالا باید حملش کرد بر اون من ما که خب فقال له، این جمله رو میگه، فقال له من اصحابه یا ابن رسول الله، شما فرمودید که هر کی حکم به خطا کنه اینه، اینجوری که پس ما الان یهو دعوام میشه میریم پیش یکی، بعد اون یهو حکم میکنه ما هم عمل میکنیم، پس نمیدونیم این درسته درست. میگه نه بابا من اینه نمیگم کفر، اونی رو میگم که صوت و تازیانه دستشه، من اشاره میکنه به طاغوت اون زمان، اشاره داره میکنه به بنی امیه یا بنی عباس، اشاره به اون داره میکنه، میگه اونا رو دارم میگم، اون حاکمان جور رو دارم میگم، اینا رو نمیگم که. دقت کردی؟ این چقدر معنا ببینید سلیس میشه هم، یعنی واقعا اون عبارت این سوال جا داشته، یعنی شما داری میگی آقا هر کسی که راجب دو درهم دو تا درهم بیاد خطای و حکم خطعی بکنه، حتی خطعی یعنی عمدی هم نباشه، خطعی حکم بکنه، این کافر میشه. فما استناد هم درسته، فمن لم یحکم بما انزل الله نما بما علم انه منزل من الله، بما انزل الله یعنی خداوند یه دستوراتی داده، یه اصل عدالت رو گفته عدالت پیشه کنید، گفته مسیری برای قضاوت تعیین کرده، شما به این حکم نکنی خطا هم بکنی کافر شد. میگه منظورم چیه؟ منظورم این طاغوته که در حقیقت تو این مسیر افتاده. خب اینم به نظر من تفسیر خیلی خوبیه. حالا اگر این شد فیترازیان به رجل منا، خیلی ظهور در قاضی تحکیم داره، چون رجل نگفته مجتهد، نگفته من روا حدیثنا و علم احکام عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرام، اینا نگفت، گفت رجل من، گفت رجل دیگه اطلاق داره، میتونه همون عبارت ها رو تکرار کنه از رجل یا سائل، ولی نگفته
منای شعنی رو
برای شیعه ایجاد میکنه. ها؟ چرا شعن شیعه ایجاد میکنه؟ بله، چون ما اصحابنا دعواشون میشه باید به منا مرجو کنم، ما که دوتا شیعه دعوان کنیش وقت نمیدن، معمولا سنی رو بردارم بیارن رکم بشه، رفتن شیعه رو بود، نشون میده قاضی تحکیم شیعه بشه.
جان میشه اشکال کرد که هر در اونجا در حال فقط نسبت کم رو برداشت دردیم از جواز برنیا یا نه میشه گفت نه این جواز هم داره
نه، همین که گفته این آقا گفته آقا ما خودمون داریم این کارا رو میکنیم، معذرت کن منظور من این کاری که شما میکنید نیست، یعنی این کارو داره تعریف، وگرنه میگم نه منظور من این کار نیست، ولی شما هم نباید این کارو بکنید، چون او چون در جواب وقتی میگه منظورم این نیست، او برداشت تجویز میکنه، او قائل برداشت، اگه میخواست امام این چنین برداشتی نشه و همچنان دو تا نهیه، یکی از طاغوت یکی از کاری که اینا کردن، اینا میگه آره بله این کارم نباید بکنید، ولی من منظورم تو کفر اونا بودم شما نه. آره. ولی این که گفته که نه بابا منظورم شما نبودید، منظورم اونا، معلوم میشه که این اشکالی نداره. بله. خب این روایت بعدی خلیم دیگه وقت تمام شد، ساعت چنده؟ خب برسید پس به جلسه بعد انشاءالله ادامهش جلسه آیم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی